بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. دیروز درباره این فقره بحثی را کردیم و امروز تکمیل میکنیم. نسوا الله، خدا را فراموش کرده اند. مراد از فراموشی خدا یعنی اطاعت امر خدا را کسی نکند، بگن خدا را فراموش کرده. این یه اصطلاحی است. اگر جناب عالی رفیقی داشته باشید، رفیقتون به مطالب شما توجه نکند، بگید فلانی ما را فراموش کرده. بعدن می فرماید فنسیهم. این در واقع عرض کردم از قبیل مشاکله است. اگر اونها خدا را فراموش کرده ان، اوامر خدا را اطاعت نمی کنن، طبعا نسیان خدا هم مقابل همینه. خلاق متعال مراهم و عطایای خودش را از آنها قطع بکند. بعد گفتم اخیراً یک مسئله در میان مادی ها پیدا شده، البته کمی بیشتر نه اخیراً. اون این است که میگن انسان باید به خودش وابسته باشد. هر نوع وابستگی به غیر یک نوع از خود بیگانگیه. بنابراین نباید ما به خدا وابسته باشیم، زیرا وابستگی به خدا بیگانگی از خودمانه. روی این اساس میگن نباید کسی مالک ملکی باشد. اگر مالک ملکی شد، این وابستگی به ملک، این یک نوع بیگانگی از خودشه. دیگه نتوانستن کمی بالاتر بروند، زیرا مسئله بالاترم هست. بنابراین کسی نباید به عیال خودش وابسته باشد، چون وابستگی به یک زن یک نوع از خود بیگانگیه. اینه دیگه نگفتم. اما مراحل اول را میگن الغاء مذهب و الغاء مالکیت. جواب این البته مفصلا در کتاب ها ما نوشته ایم و دیگران هم نوشتن. اصولا خداشناسی جزء فطرت ماست. اعتقاد به خدا خود بیگانگی نیست، بلکه رجوع به خیشتنه. خوشبختانه دانش‌های امروزم این حقیقت را برای ما ثابت کرده. انسان دارای ابعاد چهارگانه است. یک بعدش بعد گرایش‌های علمیه. تمام افراد بشر طبعا یک گرایش آگاهی دارن. حتی بچه‌م اگر یه صدایی بشنود، فورا به اون طرف متوجه می شود که چه خبر بود. گرایش های علمی جزء فطرت انسانه. اگر این گرایش های علمی در بشر نبود، تمدن به این مرحله نمی رسید. این که الان کسانی هستند پشت لابراتوار شبها و روزها می نشینند، نه خواب می فهمند، نه غذا خوردند، این چرا؟ اون همان گرایش علمی انسانه که در درون انسان یک نوع علاقه به کشف مجهولاته. این یک گرایش. گرایش دیگر نسبت به مسائل اخلاقیه. تمام افراد بشر از درون یک گرایش اخلاقی دارند. همه افراد بشر ستم را بد می داند، عدالت را خوب می داند، دزدی را بد می کند. حتی دزدان هم اگر برن دزدی کنند برگردن، موقع تقسیم چه می گن؟ می گن عادلانه تقسیم کنیم. همانجا هم رجوع می کنند به فطرت خودشون. مسائل اخلاقی هم همینه. حتی زنان آلوده هم اولین برخورد خود را عفیف جلوه می دهند، بعدها پرده برداشته می شود. بنابراین بعد دوم از ابعاد روح انسان گرایش های اخلاقی که عبارت از عفت، از تقوا، از عدالت و غیره. گرایش سومی که هست که ابعاد سوم، بعد سوم را تشکیل بدهد، گرایش هاییست به زیبایی ها. در تمام افراد یک نوع علاقه به زیبایی هست. اگر این علاقه به زیبایی نبود، این همه صنایع مستظرفه درست نمی شد. این کاشی های به این زیبایی، این گنبت های به این زیبایی، این نقاشی های به این زیبایی، همه اش معلول بعد سوم انسانه. یک نوع گرایش به زیبایی ها دارد. تا اینجا چند که بود گفتیم آقا جون؟
سه تا.
اول اون درویش گفت که اصول دین چند تاست؟ گفت اول توحید، دوم عد. سه تا تا حال گفتیم. اول گرایش های علمی، دو گرایش های اخلاقی، سه گرایش به زیبایی ها، چهارم که اخیراً کشف کردن گرایش به ماوراء طبیعت. میگن در داخل در درون بشر، در ذات بشر یک نوع گرایش به ماوراء طبیعت هست، فطره. ولذا میگن هر تمدن، میگن بشر تا کنون 17 تا تمدن داشته. در تمام تمدن ها میگن ما میبینیم یک نوع گرایش به عبادت هست، یا عبادت خدا یا عبادت بت. در تمام تمدن ها میبینیم اتاقهایی، مساجدی، معابدی هست برای عبادت. بنابراین گرایش به ماوراء طبیعت جزء آفریدش ماست. جواب مسئله روشن شد. بنابراین اگر ما خدا را قبول داریم، گرایش داریم، این بیگانگی از خود نیست، این بازگشت به خود انسانه. البته افراد مادی عینک مادی را به چشم زدن، به این مسائل توجه نمی کنن و نمی فهمن. آدمی که عینک سبز را به چشم بزند، همه چیز را سبز میبیند، سفیدیرها هم سبز. عینک مادی را بر چشم بزند همینه. اما اگر کمی از این ارقرم تخت مادیگره بیاد پایین، با دانشمندان روانکاو مصاحبه کند، میگن بشر دارای ابعاد چهارگانه است. بعد علمی یک، بعد اخلاقی دو، بعد گرایش به زیبایی ها، چهارن بعد ماوراء طبیعت، توجه به آدم بالا. بنابراین اگر ما اعتقاد به خدا داریم، این وابستگی به دیگری نیست، این وابستگی به دیگری نیست، این وابستگی به خودمانه. این از خود بیگانگی نیست، بلکه این گرایش به خودمانه. آدمان روشن شد. نسل الله آیه دیگر، فانساهم انفسهم. خیلی دقیقه، البته در اینجا نیست. آیه دیگر، نسل الله، چون اینها توجه نکردن به خدا، فانساهم انفسهم، یعنی چه؟ خودشان را فراموش کردن. چرا؟ چون خداشناسی جزء طبیعت اینهاست. در واقع از آن بعد چهارم غفلت کردن. نسل الله فانساهم انفسهم. پیغمبر مکی مدنی درس نخونده و مکتب نرفته، چگونه این حقیقت علمی را در عبارت کوتاه میگد؟ نسل الله فانساهم انفسهم، خودشان را به فراموشی وادار کردیم. چون خودشان طبیعتشان خداشناسیه، به این توجه نکردن، در واقع خود را فراموش کرده اند. خدا فراموشی، خود فراموشی. بگو چه گفته؟ خدا فراموشی، خود فراموشی. اما خدا یادی، خود یادیه. تعبیرها را حفظ کنیم و در مقام سخن همین تعبیر. خدا فراموشی خود فراموشی است. فانساهم انفسهم نسوا الله فانساهم انفسهم. اما خدا یادی در حقیقت خود یادی است. تا اینجا آیه ما تمام. آیه امروز می خونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا. میخواد بگه آقا جان منافق ها، شما خیلی بافته و تافته جداگانه نیستی. قبل از شما هم کسانی آمده اند که راه شما را رفتند و از شما ها قوی تر بودند. با اینکه از بله آیه قبل اونا خونده مقادر اونا خونده کلذی اون آیه قبل خونده وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم خالدین فیها. این آیه را خوندیم. حتی وقتیم خالدین به معنای ابدی، به معنای مدت مدید نیست. فَلْكَالَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا. قرآن مجید بخشی از آیاتش راجع به قصص انبیا و قصص اممه. البته قرآن کتاب تاریخ نیست. شأن قرآن بالاتر از آن است که کتاب تاریخ باشد. اما زندگانی امم گذشته را میگد برای عبرت، برای درس، برای آموزش. ای خوشان چشمی که عبرت بن بود. اگر این داستان ها را میگد شاهنامه نیست، مولوی نیست، همه اش برای تربیت و برای آموزش و عبرته. منافق ها خیال میکنن که قدرت دارن، بگد نه بابا، قبل از شما هم کسانی بودن از شما قوی تر بودن از نظر بدن، اموالشون هم بیش از شما بود، اما اینها گرفتار عذاب خدا شدن، از این اموال و از این اولاد نتیجه نگرفتن. کلذینه، این کلذینه خبره، مبتداش کدومه؟ کلذینه مثلکم کلذینه. این خبر خبرش برای مبتدای محسوب. و فی جواب کیف زیدون قل دنف، یادتون نیست؟ و فی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون استغنق عنه از عرف. در اینجا مبتدا روشنه، حذف شده. مثلهم یا مثلکم کالذین، مانند کسانی است که من قبلکم کانوا اشد منکم قوتن، ابدانشان قوی تر بود. و اکثر اموالن و اولادن، سه تا قوت داشتن. اولا نیرومند بودن از نظر بدن، دوم از نظر اولاد، سوم از نظر اموال. بنابراین دارای قوتهای سگانه بودن. اما فاستمتعوا بخلاقهم، ارکرم فاستمتعوا بخلاقهم، بهره بردن از نصیب خود. خلاق به معنای نصیبه، خلاق به معنای نصیبه. آنها از این نصیبشون بهره بردن، اما که چه آخرشون دچار عذاب الهی شدن. مثلکم کمثل الذین من قبلکم کانو اشد منکم قوتن، یعنی بدنن، و اکثر اموالن و اولادن. فاستمتعوا بخلاقهم، با نصیب خودشان بهره بردن. خلاق به معنای نصیب. بعد می‌فرماید شما هم آقایان منافق ها از همین نصیبتون بهره خواهید برد، اما این بهره برداری به نفع شما نیست. فاستمتعتم، شما منافق ها به خلاقکم، با نصیبتون، کم استمتع الذین من قبلکم به خلاقهم و خودتم کالذی خاضو. در اینجا یه سؤالی هست، من سؤال را مطرح میکنم ببینم جواب میشنویم یا نه. اون این است که فکر میکنن در آیه یک نوع تکرار است، زیرا فرمود فستمتعوا بخلاقهم، به من گذشته از نصیب خود بهره بردن، فستمتعتم شما هم بهره بردن بخلاقکم. خب یه تمام شد، دو مرتبه امم گذشته را تکرار میکند، کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم و خستم کالذی خوابو. مالک امم گذشته را دو بار میگد، یکی در اول آیه میگد، یکی در وسط آیه. آیا کسی هست که از این جواب بفرماید برای ما؟ بعدن شما بفرمید، اگر عرض شما فرما شما با عرض من یکی باشد چشم چشم باید عرض کنم. بالاخره ما باید صاحب مجلس را عرض کنم ورشکست کنیم تا ماه تمام بشه. بعد ما جایزه را حاضرم کسانی که واقعا در قرآن کار کرده اند دستشون ببوسیم و عرض کنم عرض ادب کنیم. عرض کنم اولی با دومی فرق دارد. در اولی فقط میخواد یه مسئله را بگد، هر دو طائفه از آن اموال موجود بهره بردن، اما جمله دوم اضافه دارد و خودتم کالذی خوابو. جمله دوم که میگد کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم و خودتم کالذی خوابو، این مقدمه دومه کدام و خواستم کالذی خوابو. یعنی در همین بحر زلالتی که شما فرو رفتید آنها هم فرو رفتن. بنابراین اولی کار تمامه، اولی کدام کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتا و اکثر اموالا و اولادا، تمام شروع. فاستمتعتم بخلاقکم، این تمامه. در اینجا هر دو را گفت، هر دو گروه از نصیب خودشان بهره بردن. بعد شروع میکند به مسئله خوف، این مقدمه دومیه، کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم و خوفتم، همینطوری که اونها بهره گرفتند و در فساد فرو رفتن، کالذی خوابو. در واقع این مقدمه آن خوزه. اگر کلمه و خوزتم کالذی خوابو را نگفته بود حق با شماست، اما چون بعدش کلمه خوز را گفته با اولی فرق کرده. در اولی فقط این است که از نصیب خود بهره بردن همه، اما در دومی علاوه بر این مسئله و خواستم کالذی خوابو را آورده است، اضافه کرده است، که انه مقدمه همان دومی کدام کالذی و خواستم کالذی خوابو. بنابراین در قرآن تکرارم باشد مسلمند روی نکته است. اولا در اینجا تکرار نیست، در اولی کلمه خوز نیست، فقط همینه فستمتعوا بخلاقهم فستمتعتم بخلاقکم، تمام. بعدا سر صف میادیم، یعنی برای تفهیم چطور؟ کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم و خوضتم کالذی خوابو. میخواد مسئله دوم بگد، علاوه بر اینکه بهره بردن، اینها در آن فساد و گمراهی فرو رفتن، همینطور که شماها در فساد فرو رفتی. خب بعد شما همین بود آقا، همین نبود، احسن. خب حالا سؤال دیگر باید بفرمد، و خستم کالذین خوابو، چرا مفرد آورده؟ باید بفرمد و خستم کالذین خوابو، و خستم کالذی خوابو. الذی نباید مفرد بیاد، الذی باید جمع بیاید، باید بفرمد کالذین خوابو. جواب اینه و خواستم اینجا مقدره کل خوزل لذی و خواستم کل خوزل لذی این الذی صفت خوزه و خواستم کل خوزل لذی خوزه همینطوری که اونها در فساد فرو رفتن شما هم فرود رفتی البته من میگم فساد کفر و استهزا و اقوال منکره و افعال عصیمه بنابراین الذی صفت افراد نیست صفت خوزه بنابراین در این آیه ما دو نکته را گفتیم آقایان باید به هر دو نکته توجه کنم اولا باید بدونیم که قرآن کتاب تاریخ نیست و اگر تاریخ گذشتگان را میگد میفرماید فی قصصهم عبرت لأولی الالباب برای عبرت گیریه برای همینه این یه نکته نکته دوم برخی خیال میکنن که در آیه تکراره نه آیه تکرار نیست آیه دو بخشه یک بخش اینه فستمتعوا بخلاقهم فستمتعتم بخلاقکم این تمام بعد مسئله دیگر شروع میکند علاوه بر استمتاع مسئله خوز را میگد یه موقع بهره گرفتن از اموالشون یه موقع نه علاوه بهره گرفتن کفر گفتن استهزا کردن مسخره کردن انبیا را زدن چون کلمه خوز دارد این مقدمه اونه کم استم که الذین من قبلکم بخلاقهم و خوستم شما هم خوز الذی خوز و خوستم خوز الذی خاضو و خوستم که مقدر کردیم و خوستم کل خوز الذی خاضو فی در همان فسادی که آنها فرو رفتن شما هم فرو رفتی اولائی که حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره اعمال آنها حبط شده در آخرت معلومه در آخرت اعمال منافقین حبطه حبط این است که انسان از عملش نتیجه نگیرد سعاد بگر آقایان منافقین عمل خیری هم داشتن چرا؟ مهمان نوازی میکردن گاهی هم به یتیم چیزی میدادن بالاخره یک کار خیر مختصری داشتن ولی از این کار خیر در آخرت نتیجه نگرفتن چرا؟ چون کارشون برای خدا نبود اگر کارشون برای خدا بود باید از خدا طلب کار باشن کارشون برای غیر خدا بود عمده این است که در دنیا چرا نتیجه نگرفتن حبطت اعمالهم فی الدنیا چرا در دنیا اعمالشون حبطت اعمالهم فی الدنیا این را باید درش آقایان مطالعه کنید من همه چیز را نمیگم یه چیزهای هم مقدر میکنم خودتان مطالعه کنیم مرحوم مطهره یه کتابی دارد به نام داستان راستان داستان را نوشته اما نتیجهی که از این داستان خواننده باید ببرد ننوشته ازش سؤال کردن که چرا نتیجه را ننوشتی گفت نباید لقمه را تو دهان طرف گذاشت باید طرف را هم به تفکر وادار کرد همه چیز را من بگم دیگه طرف متفکر نمیشه من تا اینجا آمدم او را وادار کردم که خودش فکر کند از این داستان نتیجه ببره بنابراین در این آیه چند تا سؤال بود بخشی را من جواب دادم بخش اول تکرار بود از آن جواب دادن بخش این که الذی را چرا مفرد آورده عرض کردم این الذی صفت خوزه کل خوز الذی خوزه اما سؤال سوم این است که آقایان منافق در آخرت نتیجه نگرفتن روشنه اما چرا در دنیا نتیجه نگرفتن از اعمالشان این را آقایان مطالعه کنید اولئک هم الخاسرون بدبخت انسان است که دنیا سرمایه دارد اما از این سرمایه برای سرای آخرت نتیجه نگیرد خاسر چنین فرده. ما هم باید کوشش کنیم اعمال ما هم در دنیا و هم در آخرت نتیجه بخش باشد. از هر نوع عمل ریاکارانه دوری بجوییم. ممکنه عمل ریاکارانه در دنیا به درد ما بخورد. بیمارستان بسازیم برای اینکه در انتخابات ببریم، اما در آخرت دستمان خالیه. اینا میگن اولئک هم الخاسرون. اعمالی که انجام میدهیم همش برای خدا باشد، هیچ نوع انگیزه غیر خدا در ما نباشد. در این مورد از علما و بزرگان داستانهای فراوانی هست. من نمیخوام وقت شما را با این داستانها بگیرم که چقدر اینها اهل تقوا و اهل پاکی بودن. کوچکترین ریا را در زندگی خود اجازه نمیدادن. بنابراین ما باید اعمال خودمان را پاک کنیم، در آخرت انشاءالله جز این خاسران نباشیم. آیمان تمام. آیه بعدی را عنوان میکنیم با سؤال قبلی. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و المؤتفکات. نسبت این آیه با آیه قبل چه نسبتی است؟ نسبت این آیه با آیه قبل چه نسبتی است؟ نسبت اجمال و تفصیله. آیه قبلی اجمال بود. خستم کالذی خادو فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من خلاقهم. کالذین اجمال داشت، اصلا نامی نبود. اما آیه در اینجا تفسیر. اونهایی که میگیم کالذین من قبلکم کانو اکثر منکم قوتا و اموالا و اولادا، کیا هستن؟ اینا هستن. قوم نوح هست و قوم عاد هست و قوم ثمود هست و قوم ابراهیم هست و قوم از مدین و المعتفقات. 1, 2, 3, 4, 5, 6. چقدر فصیحه. اول به صورت مجمل میگاد، اجمالا میگاد، بشر را متوجه میکند. کالذین من قبلکم کانو اشد منکم قوتا و اکثر اموالا و اولادا فاستمتعوا بخلاقهم کما استمتعتم بخلاقکم. طرح میگیره کیان؟ اینهایی که اکثر اموالا و اولادا بودن و قوتا، کیان؟ الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم. 6 طائفه را مثال میزند. قوم نوح هست و قوم عاد هست و قوم ثمود هست و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و المعتفقه. پیغمبر اکرم درس نخونده و مکتب نرفته، این همه اقوام را از کجا به دست آورده؟ پیغمبری که در مکه زندگی میکند همه اش 17 نفر با سواد داره. با سواد یعنی چه؟ یعنی میتونه خط بنویسه. در مدینه هم 11 نفر. این همه اقوام از کجا به دست آورده؟ خودش هم که نه تورات ندیده، نه انجیل ندیده، نه پیش کسی درس خونده. این همه اقوام را از کجا؟ اون هم به نظم. اول قوم نوح، بعدن عاد، بعدن ثمود، بعدن ابراهیم، بعدن مدین، بعدن معتفکات. از نظر زمان بندی خیلی مرتبه. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز 100 مدرس شد. پیغمبر اکرم اینها را از خود نگرفته، از عالم بالا گرفته. این اتبع الا ما یوحاری، از وحی گرفته. و الا یک بشر عادی درس نخونده، اون هم در میان جمعیت درس نخونده، این تاریخ منظم را از کجا آورده؟ الان نگاه کنید همه ماها 20 سال 30 سال درس میخونیم، هیچگاه از این اقوام اطلاع کافی نداریم، حتی از نظم این اقوام اطلاعی نداریم. اگر قرآن نگفته بود اطلاعی نداشتیم. همه اینها دلیل بر این است که این کتاب الله، کتاب الله منزل از جانب خداست، بر نبی اکرم، بر پیغمبر اکرمه. قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بنابراین فردا جمعه مجلس ما تعطیله، شنبه آقایان برای من جواب اون سؤال را بیارید که منافق ها در آخرت بهره نگرفتند، در دنیا چرا از اعمالشون بهره نگرفتند؟ در دنیا آمدن به یتیم نان دادن، افقرم به فقیر پول دادن، این سؤال. اما تکلیفی که من دارم باید این اقوام ششگانه را تشریح کنم. قوم نو کیا هستن؟ عاد کیا هستن؟ سمود کیه؟ قوم ابراهیم؟ بعدن هم مدین؟ بعدن هم معتفقات؟ انشاءالله به فضل خدا. آقایون توجه بفرمایید، آقای دیروز سؤال ما را جواب دادن، تشریف بیارن ارکرم جایزشون را بگیرن. الحمدلله رب العالمین. روح قرآنی انشاءالله موفق باشید و مطالعه بفرمایید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.